اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان مطهر و پاکش و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا لطف کرد و عنایت کرد شعر آغاز ما به نام عمه جان و امام زمانمون به نام قافله سالار کربلا حضرت زینب سلام الله علیها و عرض ارادت همه ما به ساحت قدسی این بانوی بزرگوار و انشالله هر کس آرزو داره همراه این کاروان تا اربعین خودش رو و مهمتر از جسمش دلش رو به کاروان کربلا بسپاره، بسم الله انشالله توسل کنیم به حضرت زینب سلام الله علیها، انشالله این برکت و این اتفاق بر همه ما رخ بده. خدا رو شکر میکنم که امشب هم با یاد خدا در محضر شما خوبان هستیم و با افتخار عرض سلام و احترام دارم خدمت حاجی حاج علی اکبری عزیز. حاجی سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه بینندگان گرامیمون عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به مقام شامخ عرفان، عشق، تقوا و طاعت زینب صلوات الله و سلامه علیها،
عشق، عرفان و طاعت زینب
سلام الله علیها، از عشق و عرفان و طاعت نصیب ما هم بفرماید انشاءالله و همه عزیزان ما که دارن این برنامه رو میشنوند و میبینن.
ممنونم، سپاسگزارم از لطف شما. ما محضر حاجی حاج علی اکبری عزیز این لطف و برکت خداست که در رساله حقوق امام سجاد داریم گذر میکنیم و مطالعه میکنیم. از ابتدای یاد خدا یک شنبه شبها در محضر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بودیم، بعد از حق الله الاکبر علی که برای ما فرمودند رسیدیم به حق نفسمون و اما حق و نفس که علیک، و جلسه گذشته دو سه تا فرمول خیلی خوب حاج آقا فهمیدن. من فقط برای یاداوری، مثل مردم خوبی داریم خیلی ها که از ما میخوان تکرار برنامه رو، از ما فایل صوتی برنامه رو میخوان، که همینجا عرض میکنم فایل صوتی برنامه ما هر شب انشاءالله که برنامه اجرا میشه فردا صبحش بر روی پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن معارف سیما موجود هست. 3066-77 هم پیام های شما رو تقدیم حضور کارشناسان محترم به حاجی حاج علی اکبری عزیز میکنیم. این دو راه، راه ارتباط ما هست و این نشون میده که حاج آقا یادداشت میکنن مردم و مورد دقت مداقه قرار میدن. حاج آقا فرمودن که نزدیکترین راه خودشناسی ولی شناسی و شناخت انسان کامل هست و فرمودند که محصول برتر خودشناسی و شناخت خودمون در نهایت خداشناسی خواهد بود. فرمودید که خدا من امانت وجودی انسان رو به انسان داده و وظیفه ما رو و احسن کما احسن الله الیک قرار داد. اما جا توی خود متن که شما فرمودید و حالا بخشش رو من یادداشت کردم، فرمودید و اما حق نفس که علیک فانت استوفیها فی طاعت الله. فکر میکنم امشب به طاعت رسیدیم و اون دعایی که شما فرمودید خدا انشالله از عشق و عرفان و طاعت حضرت زینب سلام الله علیها به ما عصب
کنه، به فضلش و کرمش. ممنونم. بله، مسئله حق نفس بود و به زیبایی شما در این تلیعه سخن نکته های جلسه گذشته رو بیان فرمودید. عرض کردم امام سجاد علیه السلام با این خطاب که و اما حق و نفس که علیک داره یک بانگ بیدار باش به سر ما میکشه و ما رو به خودمون دعوت میکنه، به خود آگاهی، خودیابی، خود اکتشافی، خودشناسی که مقدمه اصلی است برای خودسازی و برای سیر و سلوک و رسیدن به مدارج کمال انسانیت. خب از همین رهگذر با مراجعه به قرآن حکیم، به سوره مبارکه مؤمنون، به سوره مبارکه تین و نوبت گذشته به سوره مبارکه شمس، تلاش کردیم که دریچه هایی از این خودشناسی و خودآگاهی قرآنی رو به روی خودمون و بینندگان عزیزتر از گل و دسته های گل حسینی که این ایام معطرن به عطر سید الشهدا علیه السلام تقدیم کنیم. در نوبت گذشته این اتفاق افتاد. از پیام هایی که رسیده بود و عزیزان دادن، من متوجه شدم که مطلب دقیق پیگیری میشه و دوستان عزیز ما علاقه نشون میدن به بحث‌های معارفی، اونجایی که مخصوصاً یک چاشنی معرفتی پیدا میکنه و از قرآن حکیم مطلب ارائه میشه، یک حس خوبی رو پیدا میکنن و این رو نشون میدن و این بشارته، برای اونها هم بشارته. کسی که آیات قرآن رو میشنوه، اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، باعث رونق ایمان میشه. بعضی از عزیزان نوشتن اصلا ما سرمست شدیم، این آیه رو که شنیدیم، اون مطلب رو که دریافت کردیم، یه احساس بیداری پیدا کرده اون دوست عزیزمون که پیام رو فرستاده و مکرر هست به حمدالله، بشارت برای همه ما. خب حالا ببینید، امام علیه السلام اینجا دارن ما رو به خودمون میارن و به ما یادآوری میکنن که تو بر عهده خودت حق داری از جانب خدای متعال. چون یادتونه در حق الله الاکبر معلوم شد هر حق دیگری که مطرح میشه حق خداست، از جمله حق تو بر خودت. خب اون حق چیه؟ تو اون جنبندی پایانی ارائه فرمودید، احسن کما احسن الله الیک. مجموعه اون چه که از این آیات کریمه قرآنی برداشت شد این بود که جناب عالی بیننده عزیز ما، دختر خانم گل ما، آقا پسر عزیز ما، پدرها، مادرها، دوستانی که دارن برنامه رو میشنون، جناب عالی عالی ترین محصول دستگاه خلقتی، این رو به دست آوردیم. خدای متعال سرمایه گذاری کرده در وجود شما و تمام این دستگاه خلقت به میدان آمده تا جناب عالی رو خلق کنه و این نظام احسن هنرنمایی کرده در وجود شما. یه تعبیری داشتم خاطرتون هست، عرض کردم خدای متعال با دو دست لطفش و جمالش و جلالش جناب عالی رو به خودت هدیه کرده. خب این خلاصه همه این آیاتی بود که خوندیم و بسیاری از آیاتی که دیگه فرصت نشد خونده بشه. حالا از شما پاسخ میخواد، این احسان خدای متعال درباره شما، حالا از شما پاسخ میخواد، پاسخ شما چی میتونه باشه جز احسان؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اون وقت به اون آیه کریمه تمسک کردیم که و احسن کما احسن الله الیک، همون گونه که خدای متعال درباره شما به تعبیر خودمون سنگ تمام گذاشته در خلقت شما، در آفرینش ظاهر شما، باطن شما، قوای درونی شما، استعدادهای عظیمی که در وجود شما تعبیه کرده، حالا از شما هم جز پاسخ نیک چیزی رو توقعی نداره و دریافت نمی کنه. و احسن، حالا نوبت شماست. خب این چیزی که نوبت شماست در یک کلمه خلاصه میشه. امام سجاد علیه السلام این رو خلاصه کردن توی یک کلمه، فان تستوفیها فی طاعت الله. حق تو بر تو، یک کلمه بیشتر نیست، حق این همه امکانات عظیم که حقیقتاً آقای سیرفی عزیز، دوستان بزرگوار، نمیشه اینا رو در یه برنامه، دو برنامه، حتی فهرست کرد. از امکان فهرست کردنش هم ما نداریم،
خدا وکیلی نداریم.
اون عظمتی که خدای متعال تو وجود شما خلق کرده. خب این حق چگونه پرداخت میشه؟ در یک کلمه است، فانت استوفیها فی طاعت الله. این که نفس خودت رو تمام عیار به تمام قوا با تمام مراتب در اطاعت خدای متعال قرار بدی، این احسان شماست. احسان خلق طاعت الله، یک کلمه است، طاعت خداوند و خضوع در برابر فرمان الهی، خشوع در برابر خواست الهی، رفتن به سراغ تحصیل رضای خدای متعال، شناخت نقشه راه، نقشه طاعت و عمل به طاعت الهی، که البته در این متن فان تستوفیها فی طاعت الله یه تعبیری هم مستوره دیگه در ضمنش هست، و اون یعنی رها کردن معصیت. اونم در ضمنش دیگه، این وقتی تو تمام عیار
شکل میگیره که ترک
تمام عیار، وقتی شما در مقام طاعت باشید، مقدمش ترک
معصیت
و گناه و فاصله گرفتن از معصیت. خب اینجا بحث ما کلید میخوره امشب. نکته اساسی که میخوایم مطرح بکنیم این بحث طاعت الهی است. ببینید، ممکنه در حاشیه ذهن ما این شکل بگیره، چرا طاعت و چرا این حق نفس ما بر ماست و راه کمال، که یادتون هست عرض کردم از نفس اماره تا نفس مطمئنه که یک مسیر طولانی است که هر کدوم ما در پیش رو داریم، چیز مسیری که قرار گرفته مسیر طاعت، صراط مستقیم بندگیه، بندگی کردن و اطاعت از خدای متعال. چراییش در یک کلمه خلاصه میشه، با اون کلمه اینه که او تبارک و تعالی خالق ماست، بنابراین مالک ماست، بنابراین ولی ماست، یعنی هرچه که هست از اوست. از جمله این اختیاری که به ما داده که ما اینجا تصمیم بگیریم درباره خودمون، این هم امانت اوست که نزد ماست و از آن خدای متعاله. خب حالا احسان چی میشه؟ احسان اون کار خوبی که من میتونم انجام بدم در این مقام، یک کلمه بیشتر نیست، اینکه اون چه رو که متعلق به خدای متعاله و به امانت نزد من هست، مطابق خواست خدای متعال و رضای الهی برنامه ریزی کنم براش، این میشه همون طاعت الهی. خب البته این رو هم میدونیم همه ما که این منشأ آفرینش ما هم محبت خدای متعال و لطفشه و اینه که پروردگار متعال ما رو دوست داره. این امانت رو حالا ما باید به سلامت، به عافیت، مطابق با خواست الهی بهش برگردون. این میشه طاعت. در جریان طاعت چند نکته مهمه. یک، مخاطب طاعت خرد انسانه، عقل ماست. این نکته اول. که حالا اینجا یه سرفصلیه دیگه، اینایی که من عرض میکنم سرفصلهایی است که بینندگان عزیزمون که اهل دقت و مطالعه و پیگیری هستن اینها رو تأمل میکنن، درنگ میکنن، دنبال میکنن، مطالعه میکنن، مراجعه میکنن، از اهل سوال میکنن. مطلب اول عقله، خرد انسانه، مخاطب فرمان الهی است که حالا میخواد بیاد به طاعت. عقل ما هم تسلیمه پروردگار متعال. در اون روایت نورانی از امام کاظم علیه السلام هست که خدای متعال که عقل انسان رو خلق کرد بهش گفت بیا، اومد، گفت برو، رفت، فهم من کسی رو بهتر از تو خلق نکردم. یعنی عقل انسان تسلیم درگاه پروردگار متعال. از ما هم اطاعت آگاهانه خواست خدای متعال، و این پشتوانش همین خرد ماست و عقل ماست. هر چی که شما به عقلتون میدان بدید در مقام طاعت بهتر میتونید جلو برید و سریعتر میتونید حرکت بکنید. و به خدا پناه میبریم از اینکه عقل ما اسیر بشه، زمینگیر بشه در بین خواهش‌های نفسانی و جهل ما گرفتار اسارت بشه. یه روایتی یادم اومد همینجا براتون بگم، خیلی بجاست. پیامبر عزیزمون ایستاده بودن، بعضی از اصحاب دوروبر پیغمبر اکرم قرار گرفته بودن صلی الله علیه و آله و سلم، که یک کسی آمد از جلوی پیغمبر عبور کرد. رفتارش نشون میداد که این شخص خلاصه متعادل نیست. واضحه گاهی تو نوع رفتار و برخورد و طرز راه رفتن و اینا. همین که رد شد، یکی از اصحاب گفت که یا رسول الله، خواست معرفی کنه طرف رو، گفت یا رسول الله مجنونه. تو فارسی ترجمه میکنیم دیوان است، عقب افتادگی ذهنی و عقلی داره. از کلمه مجنون استفاده کرد
که شاید بارش کمتر از دیوانه ماست.
حضرت فرمودن چی گفتید؟ گفتم مجنونه. حضرت فرمودن نه، اشتباه کردی، این بیمار بود. اینی که از اینجا عبور کرد بیمار بود، نه مجنون. مجنون کم خرد، بی خرد، بی عقل. میدونید چه کسیه؟ اون کسیست که سر از فرمان خداوند باز میزنه. مجنون اونه،
دیوانه.
ولی این کسی که شما الان به من نشان دادید بیمار بود، خدا انشالله شفاش بده، اون بیماره. اما دیوانه کیه؟ فرمودن دیوانه اون کسیست که سر از فرمان الهی باز میزنه و گرفتار معصیته. پس مسئله خرده و عقله. این نکته اول و کلیدیه. نکته دوم که قابل ملاحظه است، نقشه طاعت شریعته. این مجموعه احکام الهی که به زیبایی دستبندی شده، منظم، محذب، شسته رفته در اختیار ماست، با پشتوانه آیات الهی، با پشتوانه وحی و کلمات اولیاء خدا تنظیم شده در اختیار ماست. اینم نقشه راهه. نقشه طاعت شریعت دینه، احکام الهیست، بایدها، نبایدها، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهها، همین چیزهایی که برای ما بیان، حتی مباهات، چون تو نقشه است دیگه، چیزی که به ما اجازه داده میشه بازم تو نقشه الهیست. این هم میشه نقشه طاعت، که انتستوفیه ها فی طاعت الله. حالا باید بریم سراغ نقشه. با چی بریم سراغ نقشه؟ با عقل، یعنی با جوهر آگاهی که از درون ما طاعت رو از ما میخواد و به ما فرمان طاعت الهی رو میده. نکته سوم، اون کسی که اسوه شما و الگوی شماست، که صدرش پیامبر اعظمه و در امتداد شخصیت اون حضرت اولیاء کامل الهی است و امروز وجود اقدس حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه الصلاه و السلام، ویژگیشون در چیه؟ الگو بودنشون در چه جهتی است؟ اونم در یک کلمه است، در طاعته، در مقام بندگی است. شما درباره حضرت خاتم هر روز در نمازاتون شهادت میدید، اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
عبد اول مقام عبد بودن و اطاعت،
تسلیمه و اطاعت، مطیع پروردگار متعال، مطیع کامل و تمام عیار خدای متعال. نتیجهش هم این میشه که فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله. شما دیدید در قرآن کریم همه جا که فرمان به اطاعت از خداوند میده اطیع الله، بلافاصله میگه و عطی و رسول. چون رسول فانی در بندگی خداست و طاعت خداست. این هو الا وحی یوحا،
پس طاعت از او طاعتی جز طاعت خدا نیست،
چون چیزی جز خدا نمیگه. و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا، تمام وجودش طاعت خدای متعاله. خب بنابراین میشه من یوت رسول، آیه قرآن دید فقط اطاع الله، هر کی از او اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. اینها میشن اسوه شما و کسی که اون نقشه راه رو، نقشه راه بندگی رو و سبک زندگی دینی الهی توحیدی رو در دسترس شما قرار میده. نکته چهارم این که شما در مسیر بندگی یه درگیری درونی دارید، اون خودتون هستید، نفس شماست. و به ما یادآوری کردن اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، اگر سرمایه شما، سرمایه اصلیتون خودتون هستید که خرد شماست، دشمن اصلی هم خود شما هستید، نفس اماره شماست. این ور اون ور خیلی نمیخواد دنبال دشمن خودتون بگردید، درونه صدر دشمنان ما خود ما هستیم. اعدا عدوک تعبیر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، چموشه، شورشگره، مقاومت میکنه، رام نیست، شما رو میندازه تو دست انداز، مجاهدت داره. برای اینکه شما به مقام طاعت برسید باید وارد جنگ بشید، جنگ با خودتون، درگیری با خودتون، چالش با خودتون. این هم نکته چهارم جز نکات صریح و این تعبیر حضرت یوسف علی نبی نبی علیه السلام، خاطرتونه دیگه،
فهمیدید،
ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. اماره فرمان میده، نه فرمان عادی، فرمان به بدی دائم داره صادر میکنه. مگر خدا به من رحم کنه، خدا رحم کنه یعنی این نفس ادب بشه، رام بشه و تحت فرمان عقل قرار بگیره.
پس این الا من رحم ربی، بله، یه بخشیش هم مرتبط با خودمونه
دیگه. بله.
ما باید خودمون رو در موضع رحمت خدا قرار بدیم و اون قرار گرفتن تو موضع رحمت خدا به فرمایش شما اطاعت،
اطاعت.
این اگه اطاعت نکنیم،
بله،
لعمارتون به سوء کار خودش رو میکنه
و ما رو با خودش میبره و مسیرش هم مسیر سرازیری لغزنده
و جای توجیهی هم برای ما باقی نمیمونه که خدا رحم نکرد. بله. خدا رحم میکنه، ما باید خودمون رو در موضع رحمت خدا.
این تعبیر زیبایی که تو دعا هست دیگه، میگید ای خدا از تو میخوام بعد از نمازها موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک. موجبات رحمتک همین چیزایی هستند که ما باید از اون نقشه الهی خودمون فراهم بکنیم، یعنی رحمت الهی رو خود شما به سوی خودتون جلب میکنید و البته عنایت الهی هم شامل حال بندگانش هست. خب نکته پنجم که در ضمن همین نکته چهارم قرار میگیره عبارت است از این که مسیر طاعت چون همراه با این نفسه، دقت میکنید دیگه، چون با همراه با این نفسه، مسیر طاعت بنابراین مسیر دشواریه و نباید از این کسی حراس داشته باشه. جلسه پیش به این مسئله اشارتی داشتیم، خاطر نورانیتون هست، عرض کردیم در روایت هم هست ما من طاعت الله الا یعتی فی کره و ما من معصیت الله الا یعتی فی شهوه. این امتحانه دیگه، خدای متعال بالاخره مسیر روی مسیر پرچالش قرار داده تا از بینش بنده ها به اون مقصد بزرگ با اختیار خودشون برسن دیگه، ولی خب ما رو هم فرشته خلق میکرد کار تمام میشد دیگه، ما رو انسان خلق کرده. دعوای عقل و نفس، عقل و هوا و شهوت در وجود انسان جدیه و جناب عالی این وسط دائما تصمیم میگیری، ببینیم به نفع عقل تصمیم میگیری یا به نفع هوا و شهوت تصمیم میگیری. این تصمیماتی است که شما دائم در معرضش هستید. اما طاعت الهی ظاهرش سخته، ظاهرش تلخه، برای ذائقه نفس انسان سخته، اما کام عقل شما رو شیرین میکنه. کافیه که از این مرحله سختی که ظاهره شما بتونید عبور کنید، به اون شیرینی به زودی خواهید رسید. درست نقطه مقابلشه. فرمودن هیچ گناهی نیست مگر اینکه ظاهرش بسته‌بندی جذاب شیرینی داره، یعنی یه لایه شیرین شکلاتی روش هست ولی باطنی سم قاتل کشنده است. هیچ معصیتی نیست مگر اینجوریه. ما من معصیت الله، جمله امیرالمومنین علیه السلام، الا یأتی فی شهوه، با اون شهوت نفس ما هماهنگه، نفس بهش اشتها پیدا میکنه. خب این که تأکید کردیم روی عقل، از این جهته که عقل میتونه از این ظاهر لذت بخش شهوت انگیز میتونه عبور کنه، اون سم قاتل رو ببینه و بشناسه و بفهمه. این تأکید روی عقل اینه. اگه چشم عقل باز بشه، به اذن الله تبارک و تعالی و به راهنمایی ولی خدا چنین اتفاقی میفته. خب این هم شد نکته پنجم. پس باید بدونیم که اینجا ما در واقع مسیر طاعت اصلا اینجوری قرار داده شده
که یک دشمنی،
شما نباید نگران باشید. اول این احساس هست، در مقابلش هم وضعیت گناه و اینا اینجوریه
و این مراقبت کنید. گناه اولش سختی است، اما بعد اولش گناه. شیرینی و حلوه، اما در ادامه سم و سختی و
بله.
کشن.
ببینید
اما طاعت بالعکس.
بله. ببینید اون پیوست هر گناهی، پیوست هر گناهی مسمومیت فطرت، پریشانی روانه، کاهش خرد، عقل انسان کاهش پیدا میکنه، اسارت پیدا میکنه، پیوستش از دست دادن سلامت روانه، پیوستش از دست دادن سلامت جسمه. خیلی چیزای عجیبی پیامدهای گناه هست، حتی به لحاظ جسمی آسیب‌های عجیب غریبی هر گناه با خودش داره، که حالا اینا رو هر گناهی بشه میشه فهرستش رو توضیح داد. در مقابلش هم هر طاعتی درست برعکس عمل میکنه. طاعتی که انسان انجام میده خردش رو تقویت میکنه، روانش رو آرام میکنه، عافیت حتی جسمیش رو تقویت میکنه، ارتباطش رو با ملکوت عالم برقرار میکنه و مجموعه از آثار و برکات رو میاره. چنان که معصیت برکت کشه، نکبت آوره تو زندگی، طاعت برکت آوره و نکبت کشه و نکبت سوزه. خب اما دو نکته کلیدی میخوام عرض کنم، خواهش میکنم بهش توجه ویژه‌ای بشه، که میشه نکته هفتم و هشتم تو این فهرستی که الان من خدمت عزیزان تقدیم کردم. عذرخواهی میکنم، نکته ششم و هفتم. نکته ششم یه جمله است: خوشا به حال جوانان.
چرا جا؟
روایات زیادی داریم که خداوند تبارک و تعالی خریدار طاعت جوانه و مباهات میکنه. قوقایی میشه وقتی که یه جوانی شبابهو جعله، خیلی جمله زیباییست در روایت، جعله شبابهو و جمالهو فی طاعت الله. جوانیشو جعله شبابهو و جمالهو فی طاعت الله. فرمودن بهشت ارزانی اون کسی که جوانی خودش رو، ببینید جوانی یعنی چی؟ جوانی یعنی چی؟ یعنی تراوت، یعنی نشاط، یعنی قوت، یعنی تازگی، قوت روان، قوت بدن، قوت استعدادها. جعل شبابه
بهار زندگیش رو دیگه.
پیوستش هم زیباست و جماله و خوشگلیشو بیاره در راه طاعت خدای متعال. در یه حدیثی داره این حالا ادامهش خیلی جذابه که در ادامه این حدیث نورانی هست که خداوند تبارک و تعالی به فرشته ها افتخار میکنه،
فخر.
اینو چجوری میشه ترجمه کرد؟ مباهات میکنه به خاطر این جوانی که جعل شبابه و جماله و فیطاعت الله میاره در راه خدا. اون حدیث دیگه تعبیری که داره این مقدار تعبیر تندتریه، هدمه، خیلی تعبیر عجیبه، خیر امتی، این از پیغمبر اکرمه، من هدم شبابه فی طاعت الله، فهمود بهترین امت من اون کسیست که جوانیشو خرج میکنه در راه طاعت الهی و در همین مسیر به پیری میرسه. هدم شبابه فی طاعت الله. خب این خواست بشارتیست دیگه، بهترین طاعت طاعت جوانه که میاره در مسیر خدای متعال قرار میده. سرش هم واضحه، چون جوانه، تازه است، پاکیزه است، فطرتش آماده است، خردش آماده است برای رشد، برای سیر، برای سلوک، سرعت میتونه بگیره، بدنش باش همراهی میکنه، نشاط جوانی داره و البته سر خریداریش هم اینه که به همون اندازه شهوتش هم قوی تره، به همون اندازه دعوتهای شیطانی حساس تره، دعوتهای شیطانی هم بیشتر میره سراغش. اگه به رغم همه اینا گفت خدا
میشه خیر امت،
خیر امت. اما نکته
هفتم،
نکته هفتم باز یه جمله خیلی مهم، البته اینه که من عرض کردم میدونید دیگه یه لطیفه هم داشت دیگه، خوشا بیشتر به حال اون کسی که در مسیر طاعت الهی به پیری رسیده.
این مثال پس غلطه، بله. برنه هر پیری، برنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار.
تو از جوانی نبری در پیری نمیرسی. البته در پیری باز امکان توبه و اینا هست، بازگشته به سوی خودمون از کردیم دفعه پیش، تا نفس میاد امکان بازگشت هست، اما این کجا؟ اینکه جوانی، هدمه شبابه و جماله و فتاعت.
یه جوانی تماس گرفته بود میگفتش که تو این شبایی که حاجی حاج علی اکبری صحبت میکنن من خودم رو پیدا کردم. صادقانه میگفت، با تمام وجودش میگفت، میگفت از این دو جلسه اخیر که راجع به حق نفس صحبت میفرمایید، هر جا که حرف از خدا میارن و بدهی ما به خدا و ادای حقمون به خدا، من سراسر برنامه رو اشک میریزم. و همین رو هم که میگفت با خودش عشق میریخت و این نشون میده اون تراوتی که یه جوان
دریافت
فی طاعت الله میتونه داشته.
حالا واقعا فرصت نبود من برای شما بگم جوان در جریان طاعت با چه سرعتی میرسه به مقصد.
من کارم شما خواهش کنم حالا بعد از فرصت کوتاهی که میگیریم اگه شد یک دو جمله هم راجع به این بگین، و میخوام خواهش کنم از خانواده ها اگر علاقمند هستید که این یک دو جمله ها جواب راجع به بحث جوان و سرعتی که جوان میتونه تو رسیدن به کمالات طی کنه و یک شبه ره 100 ساله رو بره، دعوت کنید بعد یک دو دقیقه که برمیگردیم با حاج آقای علی اکبری ان شاء الله جووناتون رو بیارید پای برنامه. شب شما بخیر، ان شاء الله شب نورانی پیش روتون باشه. 3066-77 هم هر پیامی، هر نصیحتی، هر انتقاد و پیشنهاد و سوالی که دارید ارسال کنید، ما پیام‌های شما رو تقدیم حاجی حاج علی اکبری عزیز می‌کنیم و این مهندسی و نقشه راهی خواهد شد برای ادامه برنامه‌های ما و دونستن اولویت‌های شما و در واقع نیازسنجی یاد خداست. حاج آقا فرمودن ششمین نکته‌ای که در حق نفس فرمودن و بحث شناخت خودمون، اشاره کردن به این تک تعبیر و اون هم خوشا به حال جوانان.
این نکته عجیبیه واقعا، ارتباطی که جوان میتونه با خدای متعال برقرار کنه خیلی سریعه، خیلی جذابه و خیلی عاشقانه است. مسیر جوان به خدای متعال خیلی نزدیکه، این به خاطر قرب عهد فطریه، فطرتش تازه است، گناهش کمه، غبار روبی از فطرتش خیلی آسانه، تعلقاتش و اون بند و زنجیرها خیلی کمه، هنوز محکم نشده. دلبستگی های دنیایی و امثال اینها، چیزهایی که انسان رو به زنجیر میکشه. جوانا
راحتر خرج میکنن، جوانا راحتر ریسک میکنن،
همه چیز. امام راحل عظیم الشان یه تعبیری دارن، رضوان الله تعالی، فهمودن یه تعبیر است، فهمودن هزاران جوان به مقصد میرسن، هنوز یه پیر نرسیده. یعنی اون پیری که سرمایه جوانیش رو تو طاعت نیورده دیگه، واضحه چی عرض میکنی. و اینکه جوان میتونه همین تعبیری که شما داشتید ره 100 ساله رو
یک شبه
بره، چیز عجیبیه واقعا. فقط باید جوان خودشو پیدا کنه، رو خودش حساب کنه، اون خود الهی و ملکوتی و علوی و حسینیش رو و فاطمیش رو کشف کنه. خب پس یک نکته کلیدی، نکته ششم شد که جوانی رو در راه طاعت الهی باید قدر دانست. اینا که خیال میکنن حالا بعدها، گاهی تو جوانامون با منم هستن زیادن صحبت میشه، میگن خب آجا بعد حالا یه کاریش میکنیم. نه، بعد نمیشه کاریش کرد. این خیال خامه، خیال باطله. بعدها حتی تردیده که بشه یه توبه تمامی انسان انجام بده. البته برای اونایی که گرفتارن این پیام منفی نیست. هر کسی هر جا هست باید اصلاح کنه رابطه خودش رو با خدای متعال. خب اما نکته هفتم در بحث طاعت که باز جز نکات کلیدیه، عبارت است از یار شایسته، دوست شایسته و همراه. این تعبیر قرآن کریم هست، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناك عنهم تريد زینة الحياة الدنیا. خیلی پیام جدی است. فرمود با همه وجود، این کلمه واصبر، با همه وجود خودت رو همراه کن با اون کسایی که خالصانه شب و روز خدای متعال رو میخوانند و رفیق خدا و دوست خدا هستند، ارتباط با خالق هستی دارن، ارتباط نزدیک و صمیمی با خدای متعال دارن. پیدا کن اینا رو، با اونها باش، از اونها جدا نشو، رو از اونها بر نگردون. ولا تعد عیناک عنهم، چشم از اونها بر ندار و مواظب باش جلوه های دنیایی و زینت دنیا تو رو از اونها جدا نکنه. واصبر نفسک. چقدر دوست الهی مهمه، پیدا کردنش، نگهداریش، محافظتش و بهترین یار برای پیمودن این مسیره. بهترین یار همین دوست خداییست، یار الهیست، همراه الهیست. البته صدرنشینش میشه اون استاد الهی،
اولیار،
رزقنا الله و ایاکم. بله، اونایی که جلو هستن و تو مسیر داشتن دوستانه خدایی است که دوستی با اونها ما رو به یاد خدا میندازه، ما رو به طاعت الهی دعوت میکنه. بعضی رو دیدید اصلا انسان میبینه به یاد خدا میفته، باشون همراه میشه، به طاعت خدا دعوت میشه، به خاطر بودن با اونها اهل مسجد میشه، به خاطر بودن با اونها اهل قرآن میشه، به خاطر بودن با اونها سر از مجالس حسینی در میاره. و میدونید هیچ چیزی هم خطرناکتر و بدتر از دوست شیطانی نیست. هیچی تو این عالم بدتر از این نیست. نخست موعظت پیر می فروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. هیچی بدتر از یه رفیق شیطانی نیست. هیچی تو این عالم که انسان از رهگذر بودن با اینها در واقع دست شیطان رو به روی خودش باز کرده و شیطان رو در وجود خودش، تو ذهن خودش، تو دفتر خودش، تو خونه خودش، تو قلب خودش راه داده. اینقدر خطرناک. خب اما اینجا من یک جمله‌ای رو بگم که خیلی جمله مهمیه. گفتیم دوست، چه دوستی صمیمی‌تر، نزدیک‌تر از همسر؟ همسر. بعد از عروسی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیه ما، در روایت هست فردای اون روز پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو صدا زدن. حالا یکی دو روز بعد ظاهرن فرمودن علی جان فاطمه رو چگونه یافتی؟
پیامبر صلی الله دارن از امیرالمؤمنین شعار میکنه
چگونه همسری برای تو. یه جمله علی گفته، گفت نعم العون علی طاعت الله. علی خودش پیشگام در طاعت الهی. اما این جمله چقدر کلیده، نعم العون علی طاعت الله. و او چه یار خوبی برای طاعت خداوند نصیب من شد، همسر الهی. چون ببینید همسر، همسر نوشته. این عرض من دو پیام داره. یک پیام برای عزیزانی که در جستجوی همسرند و در صدد انتخاب همسرند، در جستجوی همسر الهی باشید، گرفتار ظواهر نشید، به دام شیطان نیفتید در انتخاب همسر، چون همسر نوشته شماست. خب این یک پیام برای اینهایی که، برای پدر مادرهایی که میخوان برای فرزندشون همسر انتخاب بکنن، باز همین پیامه، دوست الهی انتخاب کنید برای همسرتون، متقی، پرهیزگار،
که اون باشه،
اون باشه در راه طاعت الهی. و کم نیستن آقای صیرفی عزیز من، جوانایی که به بنده مراجعه میکنن و یک جمله میگن، میگن ما رو همسرمون خدایی کرده، به نماز آورده، عاشق نماز کرده، حسینی کرده، بدی ها رو از زندگی ما دور کرده، ما رو اهل خمس کرده، اهل زکات کرده، اهل انفاق کرده. اصلا ما اهل این حرفا نبودیم. و احساس میکنن هر چی دارن از همسرشون دارن.
چه دخترانی دختران که میتونن زندگی رو اینطور اصلاح کنن و چه پسرانی که میتونن
بهشتی. و جمله دوم، پیام دوم، عزیزانی که حالا همسر انتخاب کردن، برای همسرتون دوست خدایی باشید. این جمله دومه. اون بر طاعت خدا باشید و زندگیتون رو خدایی کنید. یه تعبیر خیلی زیبایی رهبر عزیزمون دارن به زوجهای جوان و اینایی که با هم ازدواج کردن، در اون مطلع عشق هست،
شما نوشتید
فرمودن همدیگر رو بهشتی کنید، نعم العون علی طاعت الله، همدیگر رو بهشتی کنید، همسفر بهشت هم باشید. زندگی دنیا که خیلی زود تموم میشه، خیلی زود تمام میشه، لذت‌های دنیا که خیلی زود تموم میشه، خیلی زودتر از اونی که فکرشو میکنید. گاهی تو این مجالس عقد که عزیزان تشریف میارن، من یادآوری میکنم، چون پدر بزرگام هستن، میگم ببینید اینقدر زود جایگزین میشه.
بله فردا، بله فردا شما نشستید،
بله وقت نوتونو اووردید در مجلس عقد شرکت کردید، وقت خیلی کمه. های زیرف بینندگان عزیز من، وقت خیلی کمه، باید خودمونو برسونیم و بسپاریم. خب پس این نعم الآن علی طاعت الله رو از زبان علی ابن ابی طالب علیه السلام به خاطر بسپارید. هم اونایی که میخوان همسر انتخاب بکنن، هم اونایی که انتخاب کردن، هر کدومشون برای همسرشون اون بر طاعت باشن. هفته پیش دیدم یکی از عزیزانمون پیامکی فرستاده، خیلی متأثر شدم، یه بیان تفصیلی داشت، یه بانوی بزرگواری، چند سالی ظاهرن ازدواج کردن، میگه همسر من گرفتار دیگه، تاریکه،
نماز نمیخونه،
حرف بد میزنه، سخن زشت میگه، اهل رعایت حلال و حرام نیست. البته ایشون سوال میکرد من چی کار کنم. ما به ایشون پیشنهادمون صبره، به این بانوی گرامی پیشنهادمون صبره، دعوت با محبت، دعوت با رفتار خوبه، البته گاهی هم هشداره، یاداوریه، قو انفسکم و اهلیکم نارا. میبینی داره میره تو قرعاتش، خب تو باید یادآوری بهش بکنی، اما گاهی با زبان رفق، مدارا، گاهی با حسن عمل غیر مستقیم به هر شکل ممکن. ولی خب به اون دیگری هم باید یادآوری کنیم که چی کار داری میکنی با زندگی خودت، با زندگی همسرت، با زندگی بچه‌هات. خب پس ما باید نعم العون باشیم برای همدیگه، همسران. فراتر هم که عرض کردیم دوستان خدایی پیدا کنید، پیدا کردید طبق نص قرآن کریم پیدا کردید، چشم ازشون بر ندارید، چون به آسانی به دست نمیان ولی به آسانی از دست میرن اگه مراقبت نداشته باشیم. و جمله هشتم و جمله آخر این فهرستی که من عرض میکنم، جمله هشتم، ان تستوفیها فی طاعت الله و اما حق نفس که علیک ان تستوفیها. کلمه تستوفی یعنی در مقام اطاعت الهی و به اینکه نفس رو رام کنی به فرمان خدای متعال بیاری، یادت باشه که همه قوای وجود خودت رو به خدمت فرمان الهی بیار، همه توان خودت رو، همه استعدادهای خودت رو، همه قوای ظاهری و باطنی خودت رو بیار در مقام طاعت الهی قرار بده. اینجا امام علیه السلام دارن یادآوری میکنن کی تو موفق شدی حق نفست رو عمل کنی و به جا بیاری، کی؟ وقتی که تستوفی، تمام، یعنی همه در طاعت باشن. خیلی این تعبیر دقیقیه، افق رو به ما نشان میده، خیال در طاعت. ببین من از کجا دارم میگم، خیال در طاعت، گمان در طاعت، فکر در طاعت، ذهن در طاعت، دل در طاعت، کشش قلبی در طاعت حق، تا برسه به دست در طاعت، چشم در طاعت، گوش در طاعت، پا در طاعت. همه این وجود رو، تمام ساحت‌های شخصیت خودت رو بیار در مقام طاعت الهی. ببینید این نشان میده که ما یک افق بسیار روشن در مقام طاعت الهی داریم. باید همتمون رو بلند کنیم. این همت میخواد. من پایان، چقدر وقت داریم؟
والا به من اگر دوستان محبت کنند و بزرگواری کنند بگن ممنون میشم، حدود 4 دقیقه.
خیلی خوب. من پایان این صحبت مهم امشبمون، این بحث امشب خیلی بحث مهمی بود که به عنایت الهی و مدد حضرت زینب سلام الله علیه، شما بحث زینب شروع کردید، بحثی مسیر خوبی رو به الحمدلله طی کردید. چون ببینید زینب عبد خداست دیگه، سلام، عبد، بنده تمام عیار خدای متعال و واصله در مقام بندگی. از روح ولی کامل باید مدد بگیریم، از روح زینب سلام الله علیها باید کمک بگیریم. همت طلب از باطن پیران سحرخیز.
یه جسارت کنم، تو پیام ها شما ملاحظه فرمودید شبای دیگه هم ما میخونیم خیلی مشکل دارن، خصوصا زوجا و خصوصا آدم حالا دلش میشکنه، خانوم هایی که پیام میدن از همسرشون و آقایون که از خانومشون گله میکنن، میگن خدای نکرده عدم پایبندی دارن، خدای نکرده خشونت دارن، خدای نکرده تاریکن. حالا خلاصه بهترین جمله که شما فرمودید تاریکن. این جمله شما که مدد بگیریم از ولی کامل خدا حضرت زینب سلام الله علیها، دوست دارم این 2-3 دقیقه پایانی رو راجع به همین صحبت بفرمایید اگر صلاح میدونید و هم با همین بانو توسل کنیم و دعا کنیم.
ببینید این خط توسلی که برای ما تعریف شده، یادتون هست یه شبی درباره توحید صحبت میکردیم، عرض کردم اوج توحید توسله، برخلاف بعضی از این اشخاص منحرف و فرقه های منحرف که به نظر من اینا اصلا خارج از محیط اسلام هست و الا در سنی شایسته ما باز همین منطق توحید رو مشاهده میکنیم. اون گروه هایی که اصلا خارج از اسلام هست، منطقه گاهی اسم اسلام رو گرفتن، شیعه رو متهم به شرک میکنن، در توسل.
اون هم به خاطر همین اوج توحید ما
اوج توحید. و اتفاقا توسل مغز توحیده، مغز توحیده که خداوند تبارک و تعالی مسیر بندگی خودش رو
نعم الاون برادت
آفرین در وجود بنده پاک برگزیده خودش قرار داده و او رو در دسترس ما قرار داده. و ما وقتی با ولی خدا ارتباط برقرار میکنیم، وقتی با حسین علیه السلام ارتباط برقرار میکنیم، یعنی با بنده خدا، بنده خالص خدا، وقتی به او سلام میکنیم، وقتی به او تعلق خاطر پیدا میکنیم، وقتی به او عشق پیدا میکنیم، من یوت الرسول فقط اطاع الله. و این رسول توضیح میشه تو فرزندان اون حضرت، در امام حسین علیه السلام، در وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام. بنابراین این همت طلبیدن دقیقاً به همین معناست، این توسل، این ارتباط. من یه توصیه‌ای دارم، میدونم وقت تمام شد، فقط یه کلمه عرض میکنم. در کتاب شریف مفاتیح ما یه فهرستی داریم، مناجات 15، مناجات های 15 گانه از امام سجاد علیه السلام. مناجات هفتم مناجات مطیعین هست.
انشالله. پس انشالله مناجات هفتم 15 رو
بله.
توصیه.
عزیزان در بحث طاعت ببینن. سپاسگزارم
از شما. خیلی محبت که شرمنده که وقت ما یاری نکرد.
حضور بارید. نخیر.
از حضور شما بیننده عزیز سپاسگزارم. التماس دعا خدا میگه دارد.